با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، روز شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو به خیر. اینجا رادیو گفتگو هست، برنامه گفتگوی اقتصادی، و من ساسان رئیسیان هستم. حضور شما شنوندگان گرامی خوش آمد عرض می کنم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو، بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
روز شنبه شما بخیر. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره تأثیر افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر نرخ تورم صحبت بکنیم و بیشتر به این موضوع بپردازیم. همراه ما باشید با گفتگوی اقتصادی امروز. مثل همیشه میهمانانی در استودیو خواهیم داشت که خدمتون معرفی خواهم کرد تا لحظات دیگر، و چند میهمان هم به صورت تلفنی با ما خواهند بود و از صحبت‌های اونها استفاده خواهیم کرد و انشالله معرفی خواهم کرد خدمتشون. ۳۰۰۰۰۰۵ این شماره پیامک ماست. تلفن‌های ما هم 2265-2285 و 2786-1035 هست. لطفاً همراه ما باشید و از نظرات خودتون و پیشنهادهای خودتون ما رو آگاه بفرمایید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید نرم افزار رو روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونید به صورت زنده همراه ما باشید و برنامه های آرشیوی رو هم از این نرم افزار بشنوید و استفاده بکنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان سر و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌های تماس در اختیار شما مردم خوب ایران هست تا همراهی شما رو داشته باشیم. خب امروز دوستانم یک سوال پیامکی هم برای شما در نظر گرفتن که در واقع همون موضوع برنامه ماست. شما شنوندگان گرامی برای ما پیامک بفرمایید که تأثیر افزایش حقوق دستمزد کارگران بر نرخ تورم چگونه است و از نظر شما چه تأثیراتی خواهد داشت. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید با پیامک های خوب خودتون و پاسخ هایی که میفرمایید. 30,000 10,35. خب تا ساعتی دیگه هم فایل صوتی و همچنین متن این برنامه روی سایت شبکه رادیوی گفتگو خواهد بود. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir هست. ساعت الان 14:36.48 است. اجازه فرمایید که میهمانان رو که در استودیو حضور دارند خدمت شما معرفی بکنم. یک فاصله رو داشته باشید و برمیگردیم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
روز شما بخیر باشه. عرض شود که بریم و وارد بحث بشیم با میهمانانی که حضور دارند و میهمانی که به صورت تلفنی با ما هستند. تأثیر افزایش حقوق دستمزد کارگران بر نرخ تورم رو ببینیم که چگونه است. در استودیو دو میهمان حضور دارند، آقای دکتر همت قلی‌زاده، کارشناس اقتصادی و کسب و کار و استاد دانشگاه. آقای دکتر به شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خیلی خوشحالم خدمت شما و دوست مهمان با مردم عزیز هستم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. و دیگر مهمان ما هم آقای دکتر امیر سعید مصباح هستند، کارشناس اقتصادی و کسب و کار. آقای دکتر مصباح خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه مخاطبین خوب برنامه‌تون.
درود بر شما. خب ما گفتگومون رو با آقای دکتر مصباح آغاز میکنیم. به لحاظ سنی هم به هر حال ایشون بزرگتر ما هستند و باب صحبت رو با ایشون آغاز بکنیم. آقای دکتر مصباح، خب به هر حال این موضوع تقریبا همه ساله به اواخر سال که میرسیم وجود داشته که بحث و چالش هایی بر سر افزایش حقوق دستمزد به ویژه در حوزه کارگری، آیا اثراتش بر تورم چگونه است، اثراتش بر چه میدونم کالاها چگونه است و مسائل دیگر، و هر سال بالاخره بعد از چالش ها و بالا پایین ها یک عدد و رقمی رو مشخص کردند و افزایش لحاظ شده. حالا پارسال که خیلی چالشی بود، یعنی انتهای سال 1400 که صحبت 57% بود و اینها که خیلی بحث‌های زیادی هم داشت. خب بفرمایید شما که به نظر شما این موضوع چه تأثیراتی رو میتونه اصلا بر تورم داشته باشه، یا اصلا شما ممکنه بفرمایید که تأثیری نداره. البته که میهمان تلفنی هم با ما هستن، من اجازه میخوام که ایشون رو هم معرفی بکنم و جناب علی شروع بفرمایید. آقای فرامرز توفیقی، ایشون رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار هستند که به صورت تلفنی با ما هستند. آقای توفیقی به شما هم سلام عرض میکنم.
به نام خدا، بنده ضمن عرض سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان خوب برنامه و مهمانان گرامی در خدمت شما.
خیلی متشکرم. من خواهش میکنم که بمانید با ما و بشنوید نقطه نظرات دوستان رو در استودیو، با شما هم انشاءالله صحبت خواهم کرد. خیلی ممنونم. آقای دکتر مصباح در خدمت شماست.
خواهش میکنم. ببینید، بحث راجع به حقوق دستمزد و ارتباطش با تورم خب یه ساختار پیچیده است و یک معادله چند وجهی درجه N هست.
بله.
به این معنی که تمام بحث هایی رو که مطرح میشه و در کتاب ها اومده برای یک ساختار اقتصادی است که همه چیزش روی روال باشه و با چالش و مشکلی مواجه نباشه.
این چیزی که میفرمایید اصلا با شاخصهای کشور ما نمیگنجه، یعنی
طبیعتاً
هیچیش رو روال
بله.
نیست.
و شاید یکی از دلایل این که هر ساله با این چالش ها مواجه هستیم هم همین باشه.
بله.
چرا که بر شکل ما اقتصاددان تو کشور کم نداریم و اگر کاری از عهده مجموعه اقتصاددان‌های ما به طور تمام و کمال بر نمیاد، یعنی ما با یک شرایط پیچیده جدید مواجه هستیم.
همینطور.
خب برگردیم به این که اصلا بحث حداقل دستمزد چی هست و مبناش چی هست. دو تا مبنا براش مطرح هست، یکی آیلو سازمان جهانی کار تکلیفی رو داره برای تمام اعضاش و اون این هستش که میگه که باید یه مبلغی رو به عنوان جبران انجام کار یا خدمت در مدت معین به فرد پرداخت بشه. بله. که حالا فرد رو تحت عنوان کارگر نام میبره و بعد میگه که این باید به شکلی باشه که هیچ قانون دیگه نتونه این رو تغییر بده یا هیچ قرارداد دیگه، و از همه مهمتر
بله.
باید کفاف معاش کارگر و خانوادهش رو با توجه به شرایط اقتصادی اون کشور
بله.
بده. یک بحثی هم داریم در قانون کار جمهوری اسلامی، اونجا هم شبیه به همین تأکید میکنه و میگه که دقیقاً خانواده متوسطی که حالا مراجع مشخص شده اعلام میکنن باید بتونه زندگی اینها رو اداره کنه،
که الان از رقم ها هیچ کدوم کفاف زندگی نه کارگر نه کارمند رو میده.
دقیقاً همینطوری که شما میفرمایید. خب اصلا چرا قانون اومده مداخله میکنه تو این بحث؟ چند تا دلیل عمده داره، دلایل زیاده اما چند تا دلیل عمده است. یکی جلوگیری از سوء استفاده کارفرماست نسبت به کارگر
و اجحافی که ممکنه در حق کارگر
بله.
بکنه.
یکی دیگه عرض کنم که اینه که دقیقاً چون سایر سطوح درآمدی وابسته به این حداقل دستمزد هست، اونها هم به وسیله این تنظیم بشه و مدیریت بشه.
درست.
رقابت غیرقانونی کارفرمایان رو از بین ببره، یعنی ای وقتی که نظمی برقراره نمیشه قیمت شکنی کرد و قیمت رو پایین تر آورد، دستمزد رو پایین تر آورد و از نیروی کار بهره کشی کرد. بریم به سمت توزیع عادلانه درآمد، یعنی حداقل ها برای افراد و خانواده ها فراهم بشه و فاصله طبقاتی تا حد امکان کاهش پیدا بکنه. خب با این تعاریف تصور ما اینه هست که هیچ فرد شاغلی نباید زیر خط فقر باشه.
درسته.
این پس ابتدای بحث و عرض
خدا شکر که همه این روزا خط فقر رو لمس کردیم. ازش هم عبور کردیم، نه به سمت بالا به سمت پایین.
بله متاسفانه شرایط دشوار و خاصی هست. خب
همینطوره.
حالا چرا خط فقر و مبناش چی هست؟ باز ببینید تو خط فقر دو تا مسئله رو مد نظر قرار میدن که حالا آقای دکتر قلی‌زاده با توجه به تخصصشون با توجه به تخصصشون مسلط‌تر هستن تو این حوزه. یکی دقیقت خط فقر مطلق هست که میان غیر وابسته به میانگین درآمد خانواده هست و میانگین هزینه هست. یک حدی رو دولت ها تعیین میکنن، میگن که برای این که یک فرد حد اقل ها رو بتونه داشته باشه باید این مقدار درآمد سرانه ماهانه رو بتونه کسب بکنه.
درست.
و یک بخش دیگه فقر نسبی هست که در جوامع پیشرفته تر فقر نسبی رو در حقیقت بر اساس میانگینی که از افراد جامعه و سبد هزینه افراد جامعه هست این میانگین رو میگیرن و اگر کسی از یک دوم این میانگین درآمدش و هزینش کمتر بود میشه زیر خط فقر، یعنی چارک پایین.
درسته.
خب توصیه هم میکنن بیشتر کسانی که کار کردن میگن کشورهای توسعه
یافته یک دوم
میانگین
بله بله
که عملا میشه
بله
تقریبا میشه همون چارک پایین.
درست.
خب میگه کشورهای توسعه یافته توصیه میشه که از فقر نسبی استفاده بکنن.
آها.
اما کشورهای در حال توسعه بیان رو فقر مطلق. چرا؟ چون دقیقاً اون شاخصهای لازم رو برای سنجش به درستی در اختیار
درست
ندارن. همینجا که ما میرسیم یه سوال پیش میاد، سوالمون این هستش که اگر دستمزد امسال که به قول فرمایش شما 57% افزایش داشت، 5,670,000 تومان تقریبا حالا خرده‌هاش رو بگذاریم هست، آیا فکر میکنید
به که کجای زندگی میرسه؟
دقیقاً کجای خط فقر قرار داره؟ آره. بازم عرض میکنم یک شاغل نباید زیر خط فقر درسته. قرار بگیره.
درسته. خیلی متشکرم، حتما با شما ادامه خواهیم داد. حالا به هر حال این تعریف آکادمیک هم خیلی خوب بود که مردم آگاه بشن و بدانن که تعریف جهانی چیه، تعریف داخلی چیه، چه قوانینی وجود داره. با آقای دکتر قلی‌زاده ادامه میدیم این گفتگو رو، بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اول جلسه غافلگیری شدم، شما ما رو معرفی کردید با آقای دکتر میزبان نگاه کردید.
بله بله،
بنده مجددا خدمت مردم عزیز، شنوندگان محترم، میهمانان جناب آقای دکتر میزبان، جناب علی و همکاران محترمش عرض سلام و ادب و احترام دارم. بحث خوب مفصلی است، بخشش رو جناب دکتر مصباح فرمودن به درستی. نظام سرمایه‌داری جهان برای اینکه بیاد پاسخ توجیهی به این مسئله بده، همون فرمایش جناب دکتر مصباح اومدن اینها رو در قالب خط فقر نسبی و مطلق و بر اساس حداقل کالری‌هایی که باید اینا مصرف کنن یه اعدادی در میارن. ولی برگردیم به عقب، یک نظام اقتصاد سیاسی هم پشت این قضیه هست. زمانی بود که کارل مارکس اومد شورش کارگران رو در نظریه‌های خودش مطرح کرد، نظام سرمایه‌داری چند تا شاخصه از این انتقاداتی که کارل مارکس داشت انجام میداد برای فروپاشی، جلوگیری از فروپاشی نظام سرمایه‌داری به کار بست. از اینها میشه نظام تأمین اجتماعی از این منظر، از این نظریه برخاست، یعنی وصل پینه‌ای بود به نظام سرمایه‌داری که اون شورشی که کارل مارکس پیش‌بینی کرده بود اتفاق نیفته. یکی هم نظام حداقل دستمزد بود. در دوران کرونا در امریکا وقتی دولت آقای بایدن اومد سر کار، حداقل دستمزد ساعتی در امریکا 7.5 دلار بود، به اصطلاح بلافاصله که میگیم بعد از این مدت کوتاهی پس از استقرار به ساعتی 15 دلار کرد. این که تورم در تورم چه نقشی داره و سوال جدی است که برای شنوندگان محترم ممکنه و برنامه ریزان ممکنه حائز اهمیت باشه. ببینید، نظام مدل قیمت‌گذاری ما برای نیروی انسانی همیشه پسا تورم بوده، یعنی تورم اتفاق افتاده، ما نشستیم تصمیم گرفتیم متناسب با تورم گذشته چه اتفاقی بیفته. ببینید، در نظام حقوقی ما در فصل 4 قانون اساسی و در اصل 43 میگه تو به اصطلاح برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشکن کردن فقر و محرومیت و بهره برآوردن نیازهای انسان، میگه طوری باید برنامه‌ریزی بکنیم برای به اصطلاح شغل و کار مردم که به لحاظ شکل، محتوا و ساعت که علاوه بر هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت کافی، حالا من خلاصه‌ش می‌خونم، برای به اصطلاح خودسازی و بحث‌های معنوی و اینا داشته باشه. و من واقعا وقتی اینا رو می‌خونم و علاوه بر اینکه در ماده 125 قانون مدیریت کشور مصوبه 86 در ماده 125 و همینطور در ماده 41 قانون کار در هر دو، چه برای بخش خصوصی و بخش کارگری و چه برای بخش کارمندی، تأکید شده که افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم باشه. واقعیت امروز ما اینه که در سطح شهر می‌بینیم که فشار حقوق دستمزدی و تورم اونم به صورت مستمر طوری پیش رفته که بسیاری از خانوارها و مردان خانوار شاید دو شغله و بعضا چند شغله هستن. بررسی تغییرات قدرت خرید شهروندان ایرانی نشون میده که نسبت به سالهای 58 قدرت خرید خانوارها تقریبا نصف شده.
حالا اینجوری که اصلا کارشناسان هم اعلام میکنن، حالا مراجع رسمی رو میگن به هر حال یا نیمی رسمی، به هر حال در شهری مثل تهران، کلان شهری مثل تهران، حداقل یه خانواده مثلا 4 نفره شاید مثلا حدود چه میدونم بین 20 تا 30 میلیون تومان باید درآمد داشته باشه تا زندگیش تازه روی خط
این قیمت کلیدی درسته.
درست عرض میکنم، من این عدد درسته دیگه، شما تایید میکنید؟
این قیمت در برابر قیمت حقوق دستمزد، این قیمت در برابر تمام قیمت‌های کلیدی اقتصاد کلان و قیمت دارایی عقب افتاده و سرکوب شده. حقوق دستمزد ما چه در بخش کارگری در بلند مدت، چه در بخش به اصطلاح پرداخت بخش عمومی حالا که از بودجه تامین میشن، تقریبا میشه گفت از به اصطلاح دچار سرکوب در حقوق دستمزد شدن. اغلب موارد نرخ رشد حقوق دستمزدی که ما باش مواجه بودیم کمتر از تورم بوده، علارغم اینکه بر اساس این قوانینی که من به اصطلاح برای شما خوندم، حتی در به اصطلاح ماده 28 برنامه ششم که تاکید دارن، یعنی سه ماده قانونی صراحتا تاکید داره که متناسب با تورم باید روش کنه. این هم یه خواستگاه علمی داره، یعنی در خود به قول آقای دکتر مصباح خود کتب، حتی کتب دانشگاهی اقتصادی رو باید ورق بزنیم در بحث دستمزد، تأکید میکنه که دستمزد حتما باید به اندازه تورم به اصطلاح، یا اسمشو میذاره به اصطلاح دستمزد حقیقی.
خب این سالانه این عقب جبران بشه وجود داشته های دکتر، یعنی اینکه هر سال تورم خیلی جلوتر از اون افزایش حقوق دستمزد تاخته و رفته، و اینکه اصلا قبل از اینکه حقوقا افزایش پیدا بکنه تورم کار خودشو کرده. حالا جالبه بعد از اینکه دوباره یه افزایش هم میدن دولت ها در سالهای مختلف، دوباره همه چی متناسب با اون یه 20 تا 30 درصد گران میشه، یعنی به غیر از اون تورمی که موجوده. و اینه که همیشه کارگر و کارمند و به هر حال همه شاغلین به نوعی عقب هستن توی سیستم زندگیشون و دو تا چهار تاشون درست در نمیاد. اینه که به نظر میرسه که این افزایش ها نه فقط دردی رو دوا نمی کند، خیلی نهایتا خیلی مثلا بتونه موثر باشه به عنوان یه مسکن خیلی مقطعی و گذراست. درست عرض میکنم؟
بله. پاسخ سوال شما رو میخوام بدم که بفهم. در اسمس هم مرد پیامکی هم که فرستاده بودن، ببینید آیا واقعا این تورمی که اتفاق افتاده در اتفاق این تصمیم خوبی که برای رشد 57 درصدی اتفاق افتاد که تصمیم درستی بود، آیا این تورم ناشی از بوده؟ این تورم هیچ ارتباطی به این تصمیم نداره.
آها، پس شما دقیقاً جزء اون کارشناسانی هستین که میگین که اصلا تورم ارتباطی به اون افزایش نداشت.
ببینید این تورم عجیب به اون ربط نداره، یعنی نمیگیم که وقتی هزینه تولید کننده از طریق افزایش دستمزد دچار تغییر نمی شود، ولی این تورم های 40 تا 50 درصدی منشأش نیروی کار و این افزایش حقوق دستمزد نیست، چه اینکه محاسبات نشون میده که سهم به اصطلاح دستمزد کارگران در بخش چه بهای تام شده چه سود به اصطلاح سودی که شرکت ها میکنه این سهم ناچیزی داره.
خیلی متشکرم. عرض شود که دوستان به من گفتن که ارتباط متاسفانه با توفیقی قطع شد، حالا شاید دوباره بتونن دوستان برقرار بکنن. اما یک میهمان تلفنی دیگر به جمع ما پیوستند، آقای دکتر اسخر آهنی ها، ایشون نماینده کارفرمایان در شورای عالی کارن، یعنی اون طرف داستانن، کار به سمت کارفرمایان. آقای دکتر آهنی ها سلام و درود، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه.
درود بر شما. خب ما تا اینجا صحبت کردیم، حالا تعاریف مطرح شد، حالا احتمالا شما نشنیده باشید تعاریف به حال کار و افسایش و استانداردهایی که وجود داره برای زندگی و خط فقر و زیر خط فقر و اینها. رسیدیم اینجا که تقریبا خیلی از شاغلان در ایران، حالا کارگر کارمند، خیلی مثلا خیلی دیگه خوشبینانش روی خط فقرن، مماسن، بقیه پایینن. خب و این افسایش ها خیلی تأثیری توی زندگیشون نداشته و اینجا رسیدیم که دوستان اشاره کردن که اون 57 درصد مثلا افزایشی که امسال داشتیم خیلی تأثیر تو تورم‌های عجیب و غریب نداشته، ممکنه تورم جزئی داشته باشه. میخوام نظر جناب عالی رو بدونم به عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار که این افزایش‌ها یه تأثیری بر تورم خواهد داشت یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من چند نکته فکر می‌کنم قبل از این توضیح هم لازمه خدمتتون بگم. بله. یکی که در شرایط فعلی و وضعیت اقتصادی و تورم‌های زیادی که امسال شاهدش بودیم، خب بخش کارگری ما دچار مشکلات عدیده‌ای هست به لحاظ درآمدی و زندگی، و همچنین بخش کارفرمایی هم مشکلات متناسب به هزینه‌هایی که دراش ایجاد میشه. اما تو بحث این که آیا ما افزایش دستمزد بدیم میتواند تأثیری تو تورم داشته باشد یا نه، متاسفانه دیتاهایی که تو جامعه ما گاهن پخش میشه دیتاهای مناسب و درست و علمی نیست. ببینید ما 90 درصد حداقل از مشاغل ما در کارگاه‌های خرد و کوچک هستش.
بله.
و حدود 10 درصد که 50 درصد حدودا مشاغلین کشور در اون هستن، و از طرف دیگری خدمت شما اون 10 درصدی که وجود دارد قیمت تمام شده شامل دستمزد،
بله،
سربار،
بله،
و مواد هستش.
درست.
خب دستمزد وقتی افزایش پیدا بکنه طبیعی است که قیمت تمام شده افزایش پیدا میکنه. ما تو صنایع بزرگ ما عموما بین 15 تا 30 درصد حداقل سهم دستمزد هستش.
بله.
و طبیعتا عوامل دیگه هم چون منتج به دستمزد هستن طبیعی اثر خودش خواهد داشت. صنایع کوچیک هر چی وارد کوچیک‌تر میشیم سهم دستمزد افزایش پیدا می‌کنه.
درسته.
طبیعی است اگر ما دستمزد ما را افزایش بدهیم، اگر اینو فقط به عنوان مجزا ببینیم،
خب
روی قیمت تمام شده تاثیر میذاره و قیمت ها افزایش پیدا میکنه. خب ما امسال هم
شاهد بودیم که شما فرمودید کارگاه های ما یا تولیدی های ما بیشتر خرد و حالا زیر متوسطن، درسته؟
بله دقیقا 90 درصد چون زیر 10 نفر شاغل دارن،
درست. خب
و خب طبیعی است این افزایش دستمزد خدمت شما عرض کنم که اثر افزایشی رو قیمت تمام شده و قیمت فروش داره که همه ملاحظه میکنیم. 50 درصد مشاغل ما خدماتی است که بیشتر اثر مستقیمی دستمزد است، 18 درصد کشاورز و 32 درصد تازه صنایع. با این تفاصیل اثر مستقیم دارد. این که آیا ما اگر خدمت شما افزایش میدهیم خدمت شما عرض کنم که اثر تورمی دارد، آیا باید افزایش ندهیم؟ این پاسخ به این شکل شاید باز غلط باشه. باید به نظر من برای حالتی که مثل ما تو کشور ما افتادیم و داخل یک مارپیچی نیافتیم، بیایم عوامل مستقیمی که میتواند اثرگذار باشد روی زندگی بخشیش دولت حمایت کنه، همچون که مواد 29C قانون اساسی گفته، بخشش هم خب کارفرما که دارد همه رو به بار میگیره در کنار کارگران عزیز ما، تو بتونیم از این مارپله‌ای که وجود اومده، این پیچی که وجود اومده و دائم ما تو یک سیکل میچرخیم، یعنی ما افزایش میدیم هزینه میاد افزایش پیدا میکنه و درآمد متناسب با اون قیمت ها بالا میره و تورم ایجاد میکنه. عده‌ای هستن که میگن نه اصلا هیچ تاثیر نداره. خب ببینید اینها فکر میکنم علم اقتصاد به نظر من اطلاعات کافی ندارن و نمیدونن که به صورت کلی میخوام بیان بکنم. این چیزیه که شاهدش هست.
آهنی های عزیز، اگه بخوایم درصدی مثلا حالا محاسبه بکنیم، به نظر شما مثلا فرض بفرمایید اگر 50 درصد حقوق کارگران افزایش پیدا بکنه، چند درصد روی قیمت کالا و تورم تأثیر خواهد گذاشت؟
برای واحدهایی که خدمت شما از کنم 15 درصد قیمت تمام شده در فقط مستقیم دستمزد، عوامل دیگه که باز به دستمزد برمیگرده، شما 50 رو ضرب در 5 میکنید 7.5 درصدش قیمتش میره بالا.
از خب پس اونور همونجوری که در واقع دوستان 40
درصد بشه، وقتی 40 درصد بشه که داریم،
خب
40 درصد بشه، اگر 57 درصد رو ضرب بکنید 24.5 درصد میشه. همینجور عواملی که اونا که بالاتر هستن اثر میذاره.
بله خیلی متشکرم.
این در تورم این افزایش هاست، اما یه تورم هم با افزایش نقدینگی ایجاد میشه در جامعه.
بله
تو اون بحث جداگانه هست،
درسته. خب شما اگر فرصت دارید آقای ارشد آهنی ها بمانید پشت خط، حالا نظر دوستان رو هم بشنوید، باز از مسئله شما استفاده بکنیم، متشکرم.
در خدمتتون هستم.
بریم به سراغ آقای دکتر مصباح در ادامه این گفتگو. آقای دکتر مصباح، نظر دوستان رو هم شنیدیم، توضیحات اولی هم که جناب علی دادید بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله ببینید بخش دوم عرایض من کمی ممکنه که متفاوت باشه با نظر جناب قلی‌زاده عزیز و اون هم این هستش که فرمایش ایشون رو من در یک بخشش کاملا قبول دارم و اون این هستش که اثرات تورمی که سایر سیاست‌ها داره به مراتب بیشتر از اثرات تورمی افزایش دستمزد هست.
بله
به نحوی که بعضن میشه این افزایش رو نادیده گرفت. البته
ایشون هم همین فرمودن، گفتن بله. خیلی عجیب و غریب تأثیر نخواهد داشت.
بله اما اثرش قابل انکار هم نیست.
بله آیاهنی هم گفتن. بله
ببینید من چند تا عدد رو بگم که این عددها دقیقاً مرجعش بانک مرکزی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است. همونطور که خود شما در ابتدای فرمایشتون اشاره کردید، محاسبه نرخ دستمزد ما گذشته نگر هست نه آینده نگر، به این معنی که نرخ تورم سال مرجع رو که سال گذشته هست در نظر میگیرن و میگن که افزایش باید برابر یا بیشتر از این
همینطور
باشد. اولا ما پیش بینی برای آینده نداریم در تورم.
بله
از لحاظ
کشور ما معمولا 4-5 دفعه ما تورم رو تجربه میکنیم. بله. یه دفعه به خاطر دلاره، حالا دوستان در دولت کسری بودجه دارن، نمیدونم به هر حال یه جوری سعی میکنن کسریشون رو جبران بکنن. یه دفعه مثلا به عنوان چه میدونم حذف یارانه از فلان میشه، یه بارم که اول سال شمسی، یه بارم اول سال میلادی، همینجوری 4-5 دفعه مردم ما با تورم درگیرن
و دقیقاً شوک بهشون وارد میشه.
همینطور.
خب اگر این رو یه مرور بکنیم، من چند تا عدد رو بگم خدمتتون حالا به صورت رندوم. مثلا چند سال اخیر، سال 1397 رجوع شده به تورم 96.
بله.
تورم 96 تورم کتابی و رسمی و دولتی که اعلام میشه. خب این کمی فاصله داره با اون چیزی که ما لمس میکنیم. این بر اساس یک سری شاخص ها و فرمولاست
که 10% فاصله داره با اون چیز واقعیش.
حالا تفاوت